با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه رادیو فردا و ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی. در یک روز تعطیل در کنار شما هستیم تا پنجره‌ای باز کنیم به سوی خبرها و تحلیلها و مهمترین رویدادهای ایران رو نگاهی بهش داشته باشیم همراه با همکارانم در اتاق خبر رادیو فردا. در روزی در کنار شما هستیم که یک بار دیگه مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت زاهدان صحبتهایی رو کرده در نماز جمعه زاهدان و گفته که هیچ حاکمی در دنیا اختیار مطلق نداره. نگاهی خواهیم داشت به زاهدان و به حواشی اعتراض‌ها که این روزها به هر حال کم و زیاد شنوندش هستید، از جمله بازداشت‌هایی که در این خصوص صورت گرفته. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که تقریباً و تحقیقاً 1 دقیقه‌اش رو سپری کردیم و در ابتدا پیش از هر چیز سراغ می‌گیریم از آخرین و تازه‌ترین خبرها همراه با وحید پوراستاد.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جمع نمازگزاران با تایید شکنجه و آزار زندانیان در ایران گفت امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند او را شکنجه می کنند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد. او همچنین درباره بازداشتی گسترده روزهای اخیر در زاهدان ابراز نگرانی کرد و گفت با فشار آوردن بر مردم مشکلی حل نمی شود.
به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ول کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید.
این روحانی در جریان نماز جمعه زاهدان همچنین به سالگرد سرنگونی پرواز 752 اشاره کرد و مسافرانش را بیگناه خواند و خطاب به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی گفت باید پروازها در شب این رخداد متوقف می شد.
بالاخره ممنوع می کردید پروازها را در هر جا ایران، هواپیماهای خارجی را اجازه نمی دادید که این فضا عبور بکنند، چرا که کشور شما وارد جنگ میشه. شما که موشک زدید یعنی شما وارد جنگ شدید.
در آستانه 14 جمعه اعتراضی در سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از 100 تن از جمله 10 تن از کودکان، نوجوانان و جوانان زاهدان را بازداشت کردند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از بازداشت شدگان بی‌شناسنامه اهل زاهدان به افغانستان فرستاده شده و شمار دیگری برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار هستند. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت میگوید حمله سایبری به بانک مرکزی و 2 اپلیکیشن بله و روبیکا در طول شب گذشته خونسا شده. به گفته امیر محمدزاده در این روزها بیشتر حجم حملاتی که او آن را خارجی توصیف کرده متوجه بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت های ارائه دهنده اینترنت و زیرساخت های ارتباطی می شود. آنطور که آقای محمدزاده لاجوردی در فضای مجازی نوشته حمله شامگاه پنجشنبه از نوع DDoS بوده. نهادهای کلیدی در ایران و همچنین زیرساخت‌های کشور در طول سال‌های اخیر بارها هدف حملات سایبری گسترده قرار گرفتند و در مواردی منجر به حذف یا افشای اطلاعات و همچنین اختلال در فعالیت‌هایشان شده است. مهدی بیگ دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد شامگاه پنجشنبه بازداشت شد. زهرا سلیمانی همسر او که خود روزنامه نگار است در حساب توییترش نوشته که در جریان بازداشت موبایل، لپتاپ و سایر وسایل آقای بیگ ضبط شده است. مهدی بیگ اوغلی در هفته‌های اخیر مصاحبه‌های خبرسازی با خانواده محکومان به اعدام و همچنین بازداشت شدگان اعتراضی اخیر داشت. از زمان آغاز اعتراض‌ها که حالا حدود 4 ماه از آن می‌گذرد بیش از 70 روزنامه‌نگار و عکاس خبری بازداشت شدند که برخی از آنها با اتهامات سنگین همچنان در زندان به سر میبرند و برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که بر اساس شواهد منتشر در منابع علنی و ارزیابی کارشناسان مستقل دریانوردی، سپاه پاسداران در حال تغییر کاربری دو کشتی باربری مخصوص حمله کانتینر به شناورهای نظامی برای حمله پهپاد است.
ممنون وحید که خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی. وحید پوراستاد با ما همراه بود، اما اجازه بدید در ادامه شنیدنی ها رو با هم ورق بزنیم. اعتراض های سراسری در ایران روی خط خبر با کیانوش فرید. بازداشت مهدی بیگ، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد، شمشیر داموکلس بر سر روزنامه‌نگاران در ایران همراه با سلماز ایکدر. سپاه پاسداران در حال تبدیل دو کشتی باری به شناورهای حامل پهپاد است. در این باره با حسین آریان همراه خواهیم بود. و شنیدنی های هم خواهیم داشت برای شما، از جمله نگاهی به وضعیت بانک مرکزی و تغییر ریاست این بانک در گفتگویی با حسن منصور. اعتراض های سراسری در ایران جست و گریخته با افتخیز فراوان همچنان تداوم خودش رو حفظ کرده و البته در این میون برخی از دستگیری‌ها و برخی از خبرها هم حاکی از ابلاغ احکامی است که همچنان میشه گفت احکامی نگران کننده درباره وضعیت زندانیانی است که در بازداشت به سر میبرن به واسطه اعتراض‌ها، از جمله حکم منصور دهمرده، دومین معترض بلوچ که محکوم به اعدام شده ابلاغ شده، و از طرف دیگه میر یوسف یونسی، او هم جانش در خطر هست به واسطه دستگیری که صورت گرفت و پرونده‌ای که برای او ترتیب داده شده، که اجازه بدید که کیانوش فرید همراه بشیم باهاش و بشنویم شنیدنی ها رو. کیانوش بهت سلام میکنم و فکر میکنم که پیش از هر چیز اول بریم به زاهدان و از زاهدان خبری بگیریم.
سلام به تو محمد و همه همراهان رادیو فردا. درست میگه جمعه است و باز هم ادامه اعتراضات رو ما در زاهدان داریم، به ویژه بعد از آن جمعه خونینی که حتی سازمان زیزوان حقوق بشر میگفت نیروهای امنیتی در 8 مهر غیر قانونی چنان بیرحمانه شلیک کردن به مردم بی‌سلاح زاهدان که شاید از اون روز به عنوان در واقع مرگبارترین روز سرکوب سال دارن نام میبرن. من همین ابتدا بگم که امروز یکی از مجروحان اون روز که از ناحیه شکم و ریه گلوله خورده بود، محمد ریگی، بعد از 97 روز رنج و درد جان خودش رو از دست داد. معترضان همچنان دست به تجمعات اعتراضی زدن، همچنان خیابانهای زاهدان همین لحظه که ما داریم و هم صحبت میکنیم در واقع میشه گفت مملو از جمعیت هست. آقای عبدالحمید هم با آنکه تحت شدید فشارهای امنیتی بود که امروز صحبتهای انتقادی خودش رو بهش پایان بده، اما او در شیوه انتقاد خودش هیچ تغییری ایجاد نکرد. در همون ابتدا به همین مسئله کشتار مردم بیگناه زاهدان اشاره کرد و گفت باورم نمیشه که نیروهای مسلحی که مردم رو زدن ایرانی باشن. هنوز هم هیچ مسئولی و هیچ حاکمی در واقع مقصر اعلام نشده و نیامدن از دل مردم در بیارن. در بخش دیگه از صحبتاش میگه حاکمی که ملت انتخابش کردن باید بیاد و پاسخگو باشه. هیچ حاکمی در دنیا اختیار مطلق رو نداره. و محمد حتی در صحبتاش به فاقد شدن هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران، کشته شدن 176 مسافر اون اشاره میکنه، ما در سالگردش هستیم امروز، و میگه این اتفاق یکی از بزرگترین دردها و مصیبت ها برای مردم ایران بوده، دل هر انسانی رو به درد میاره، از خانوادگان این جان باختگان صحبت میکنه و میگه تازه اینها باید در کشورهای دیگه در به در دادگاه و حق خواهی خودشون باشن. و همزمان هم بگم که با همین آنچه که از زاهدان من توصیف کردم، ما همچنان علاوه بر جمعه شاهد اعتراضات هستیم در سیستان و بلوچستان و بازداشت‌های گسترده نیروهای امنیتی. حداقل تا کنون گفته میشه 113 تن رو در این هفته و از جمله 10 تن کودک و نوجوان رو بازداشت کردن که اصلا معلوم نیست به چه دلیلی و اینها الان کجا هم نداره چه بلایی به سرشون میاد.
اشاره کردی به زاهدان، من هم در ابتدای صحبتی که آغاز کردیم با هم یک اشاره داشتم به یکی از احکامی که صادر شده برای یکی از معترضان بلوچ و اونطور که گفتم شده این دومین حکم اعدامیه که داره صادر میشه. بپردازیم به همین احکام و به هر حال تعداد این احکام به گونه ای هستش که همچنان با وجود اینکه خبرهایی هم داشتیم که برخیش لغو شده، نگرانی ها رو کم نکرده.
اعدام ها محمد همچنان یکی از مهمترین مسائل این روزهاست. اعدام هایی که به دنبال دادگاه های نمایشی در واقع حکم های محاربه و فساد فلعرض میگیرن و بعد هم به دنبالش خب مسئله اعدام هست و همونطور که تو گفتی یه سری حکم اعدام میدن بعد نقض میکنن. بسیاری از تحلیلگران میگن این خودش یک بازی روانیست که داره بر سر ملت ایران الان اجرا میشه. حکم اعدام رو امروز همونطور که تو گفتی ما الان داریم از یک معلول جسمی در زاهدان، حکم اعدام منصور دهمرده از بازداشت شدگان اعتراضات در زاهدان بوده. او الان در زاهدان در دادگاه انقلاب به فساد فلعرض متهم شده. این در حالیه که تمام گزارش ها نشون میده که او بسیار شکنجه شده، همه دنده ها شکسته، بینیش شکسته و این در حالیه که آقای دهمرده در دادگاه خودش گفته من فقط 3 تا سنگ پرتاب کردم، یه لاستیکم آتیش زدم. و در جواب آن گزارش هایی که ما داریم اینه که قاضی بهش پاسخ داده که هر کسی که علیه حکومت علی خامنه ای اعتراض کنه حکمش اعدامه. این اولین بلوچی نیست که حکم اعدام گرفته، دومین معترض بلوچی است که این روزها بهش حکم اعدام دادن. اما علاوه بر این از زاهدان هم بیایم به کرج، پرونده‌ای که همه ازش میدونیم، پرونده‌ای که به خاطر کشته شدن یک بسیجی 18 نفر حکم گرفتن، 5 نفرشون حکم اعدام گرفتن، 3 نفر از احکامش از اون پرونده حکمشون لغو شد، اما ما همچنان خطر اعدام 2 نفر دیگر رو در این پرونده داریم. یکیش محمد مهدی کرمیه که به شدت شکنجه شده، همین اواخر میگه چنان بلایی به سرش آوردن و حتی علاوه بر شکنجه های فیزیکی و روانی اون صحبت از تعرض‌های جنسی میکنه، میگه اندام تناسلی منو لمس و تهدیدم میکنن به تجاوز. و حالا هم الان وکیلش داره صحبت از این میکنه که او از چهارشنبه به دلیل اینکه حق انتخاب وکیل رو نداره، وکیلی که میخواد در واقع وکالتش رو قبول کنه، میگه او دست به اعتصاب قضا زده. غیر از او هم ما سید محمد حسینی کسی دیگه، یکی دیگه از متهمان این پرونده رو داریم که حکم اعدامش همچنان پابرجاست. کسی که خطاب به پدرش پای تلفن گفت به مادرم چیزی نگو، میدونیم این جمله چقدر دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی. و علاوه بر اون باز هم محمد قبادرو هست، مهدی محمدی فرد که دوبار حکم اعدام گرفته و کنارش ارشیا تک‌دستان. این دو نفر در نوشهر هر دو 18 ساله بهشون گفتن که حکم محاربه و فساد فلعرض دادن و خطر حکم اعدام براشون همچنان جدی هست. محمد بروغنی هم به کوتاه بگم که پروندهش دوچار همان بازی روانی شده، چندین بار اعلام شد که این حکم اعدامش لغو شده اما امروز دوباره گفتن تکذیب شده و او حکم اعدامش همچنان پابرجا.
کیانوش وقتمون زیاد نیست، خیلی میخوام کوتاه اشاره کنی به وضعیت بازداشتی ها و یه جمع‌بندی بکنیم در 30 ثانیه.
بازداشت رو که داریم اما بذار برم سراغ بازداشت روزنامه نگاران که به صورت موجی از اون راه افتاده. آخریش همین دیروز هست که مهدی بیچ دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد، کسی که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده، موبایلش لپتاپش همه چیز رو گرفتن، اتهاماتش اصلا مشخص نیست. ما فقط میدونیم او در این مدت یه سری مصاحبه با خانواده اعدامیا و یا بازداشت شده ها انجام داده بود. هفته پیش هم ما 2 تا دیگه از روزنامه نگارا رو میدونیم که گرفتن و در باز باشن و حداقل الان در این گزارش هایی که داده میشه اینه که در 110 روز اعتراضات اخیر 73 روزنامه نگار و عکاس رو گرفتن.
ممنون از تو که همراه ما بودی کیانوش فرید و نگاهی به آخرین خبرها در ارتباط با اعتراضات. اما همراه هستیم با سلماز اکدر روزنامه‌نگار در اسپانیا تا نگاهی کنیم به ماجرای بازداشت روزنامه‌نگاران از جمله مهدی بیگ دبیر سیاسی روزنامه اعتماد که بازداشت شده. خانم اکدر بهتون سلام میکنم. بنابر آماری که تا الان میشه گفت آماری هم هست که رسانه ها جمع بری کردن و مشخصا هیچ آمار رسمی از سوی مقام های قضایی منتشر نشده، دست کم 73 روزنامه نگار و عکاس خبری از آغاز اعتراض ها بازداشت شدن. این بازداشت ها همچنان هم ادامه داره و فکر میکنید که شرایط در داخل ایران و در بین روزنامه نگاران به چه صورتیه و آیا تأثیری گذاشته این بازداشت ها بر فعالیت روزنامه نگاران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگانتون. اگر اجازه بدید من اصلاح بکنم، با توجه به بازداشت شب گذشته ما الان 74 روزنامه نگار و عکاس خبری داریم که طی 110 روز گذشته حداقل بازداشت شدن. البته باید اضافه بکنم که برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده در این مدت با قرار وثیقه بعضن سنگین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم نهایی از زندان آزاد شدن. ببینید، در مورد بازداشت روزنامه نگاران باید این رو مشخصا عرض کنم که این تعریف دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی مهم و خیلی راهگشاست. تعریفی مبنی بر این که آن کسی که اول روایت کند روایت غالب رو مطرح میکنه. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که تمامی معضلات و مشکلاتی که الان باش دست به گریبانه و اعتراضات مردمی به دلیل اینه که روایت اول رو جمهوری اسلامی نداشته، روایت اول رو رسانه‌های مستقل در خارج یا در داخل ایران مطرح کردن و همچنین روزنامه نگارانی که آزاد کار میکنن و شهروند خبرنگاران. بنابراین این راه در پیش گرفته که با خفه کردن هر گونه صدایی که روایتی متفاوت از روایت مورد نظر حاکمیت رو مطرح میکنه سعی کنه روایت خودش رو به عنوان روایت غالب در اذهان مردم بنشونه. غافل از این موضوع که صرفا کسی که اولین روایت رو مطرح میکنه یا کسی که پربسامدترین روایت رو مطرح میکنه نمیتونه در جامعه تاثیر بذاره. مهم اینجاست که روایتی که مطرح میشه روایت درست هم باشه. اگر که خاطرتون باشه چند روز پیش روزنامه کیهان یه مطلبی منتشر کرده بود در اعتراض به این که چرا روزنامه های اصلاح طلب، شرق اعتماد و هم بقیه روزنامه های از این دست سراغ خانواده قربانیان، جانباختگان، بازداشت شدگان اعتراضات اخیر رفتن و باهاشون مصاحبه کردن و شدیداً تاخته بود به این رسانه ها و عنوان کرده بود که اصلا اجازه همچین کاری رو ندارن. بعد از اون راحت تر میشه متوجه شد چرا باید شبونه بریزن تو خونه مهدی بیگ، روزنامه نگار شناخته شده ای که با توجه به حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیاز به بازداشت شبانش نبوده اما به این روش بازداشت بشه. مهدی قدیمی چند روز پیش همین جوری بازداشت شده بود، یا میلاد علوی روزنامه نگار شرق که احضار شد برای پاره توضیحات مراجعه کرد و از اونجا به بند 209 منتقل شده بود. این ترس حاکمیت از هر گونه صدایی با کوچکترین تفاوتی حتی در چهارچوب خط قرمزهای مرئی و نامرئی جمهوری اسلامی از درون ایرانه.
خانم اکدر اتفاقا میخوام همینو ازتون بپرسم، به هر حال اگر که در داخل ایران این اخبار منعکس بشه و در کانال‌های رسمی که به هر حال نظارتی روش داره صورت میگیره از سوی نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی، آیا این به جمهوری اسلامی کمک بیشتری نمی‌کنه تا فضا رو بتونه به سمتی ببره که کنترلش کنه، با توجه به اینکه وقتی که ما این گونه محدود می‌کنیم و سرکوب می‌کنیم میتونه پیامدهای وخیم‌تری رو برای یک نظام به ارمغان بیاره، اما چرا به این سمت میره؟
ببینید، فرمایش شما که کاملا هم صحیح هست، روی کردیه که یک قوه عاقله در یک حکومت منطقی باید در پیش بگیره، مرجعیت رسانه رو در مخاک خودش نگه داره، حالا حتی با فرض بر این که کنترلش هم بکنه، سعی بکنه که مرجعیت رسانه رو در نخواهی خودش نگه داره، افکار عمومی رو اقناع بکنه، حتی روایت هایی که مد نظرش رو بسازه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در مورد نظامی حرف میزنیم که 110 روز اعتراضات گسترده از کوچکترین شهرها تا بزرگترین شهرها رو نسبت میده به رسانه های خارج از ایران، آمریکا و انگلیس و اسرائیل. اصلا هیچ عیبی رو بر خود قبول نمی کنه، حاضر نیست بپذیره که کوچکتری ایراد و اشکالی داره. اگر جایی رسانه درون خاک ایران، یک رسانه رسمی، رسانه که نتونه متهمش بکنه به سادگی، به دروغگویی، به پروپاگاندا، به روایت های غلط منتشر کردن، بیاد و توضیح بده. ببینید در مورد کار آقای مهدی بک، آخرین و شاید ببخشید اشتباه کردم، یکی از با ارزش‌ترین کارهایی که طی دوران اعتراضات ایشون انجام میداد، مصاحبه کردن با خانواده بازداشتی ها و نشون دادن تناقضات، اشکالات نحوه بازداشت، رسیدگی پرونده. اون مصاحبه که چه اعتماد منتشر شده از مادر امیر حسین رحیمی، بازداشت 15 ساله‌ای که با ساچمه توی بدنش بازداشت شده بود، که اون مصاحبه منجر شد به آزادی اون بازداشتی، مسلماً این کار اگر در یک نظام معقولی صورت گرفته بود شایسته تقدیر هم بود. اما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که میخواد جا بندازه. اگر هم کسی اعتراض میکنه، یک فرزند طلاق آمده از خانواده نابسامانه که اسرائیل و آمریکا و انگلیس گولش زدن.
یعنی میزانی از به هر حال اطلاعاتی که مخشوش شده است. اما نکته اساسی اینه که در گذشته حتما هم شما خاطرتون هست، هم من خاطرم هست، که برخورد با مطبوعات به شکل دیگه‌ای بود. ما توقیف فله‌ای مطبوعات رو داشتیم در یک زمانی و بیشتر به سمت بستن مطبوعات می‌رفتن، اما الان اشخاص رو دارن هدف قرار میدن و بیشتر ما شاهد دستگیری افراد هستیم. آیا تفاوتی رو می‌بینید شما در این زمان؟
اون زمانی که دنبال بستن مطبوعات بودند، روزنامه ها اصلی ترین بخش، اصلی ترین سهم اطلاع رسانی رو بر عهده داشتند. الان با تعطیل شدن یک روزنامه، وقتی همه روزنامه نگارا در شبکه های اجتماعی حساب های کاربری دارند، ارتباطات کافی برای اطلاع رسانی دارند، حتی شهروند خبرنگارا رو باید اضافه بکنیم به این مجموعه که هستن و دارن کار میکنن، تعطیل کردن یک روزنامه منجر به قطع این شریان اطلاع رسانی نمیشه. اما با بازداشت کردن روزنامه نگارانی که کارهای تاثیرگذار میکنن و احتمالاً ایجاد فضای خوف و وحشت در ذهن بقیه روزنامه نگاران، راحت‌تر، امیدوار هستند که راحت‌تر بتونند فضای اطلاع رسانی رو مخدوش بکنند و اختیارش رو در دست خودشون بگیرن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. سلماز اکدر، روزنامه نگار در اسپانیا، و نگاهی به بازداشت روزنامه نگاران که خانم اکدر عددی رو که من گفتم هم تصحیح کردند، 74 روزنامه نگار هم اکنون در بازداشت به سر میبرن، که البته همونطور که میدونیم تعدادی از اونها با قرار وثیقه آزاد شدند. و در این میون احمد مازنی نماینده سابق تهران هم واکنشی رو داشته و درباره موج بازداشت اخیر روزنامه نگاران در یادداشتی نوشته که بین او و امثال او که با بسیاری از این روزنامه نگاران در مجلس ارتباط داشتند و به عنوان خبرنگار پارلمانی سازمان‌ها با نمایندگان در ارتباط بودند، نوعی ارتباط عاطفی برقرار بوده و خواستار آزادی اونها شده. و خطاب به بازداشت کنندگان نوشته که اگر قراره که اینها بازداشت بشن، کسانی که سال 1400 به مردم وعده رفاه، ارزانی، توافق خوب، تورم تک رقمی و گشت ارشاد مسئولان دادند، نباید پاسخگو باشند. و قبل از آنها جماعتی که برای فتح صندلی‌های سبز بهارستان وعده حکم خوب دادند و اکنون نه کاری برای مردم میکنند و نه با کنارگیری باری از دوش مردم برمیدارند، نباید مورد بازخواست قرار بگیرند. کسانی که با نفوذ در ارکان نظام سنگرهای نظام را خالی کرده و بی حرمتی ها را متوجه عمود خیمی نظام کردند، نباید به ملت معرفی شوند. راستی اگر در پی شناسایی خط نفوذ هستید، چرا همین خط را دنبال نمی کنید؟ این هم بخشی از نوشته احمد مازنی نماینده سابق تهران بود. و روز گذشتم شاهد بازداشت محمد محمدرضایی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی هم بودیم که او هم دست به حساب قضا زده. اما اجازه بدید که بحث رو ببریم به سمت دیگری. رسانه‌های بین‌المللی نوشتند بر اساس شواهد منتشر شده در منابع علنی و ارزیابی کارشناسان مستقل دریانوردی، سپاه پاسداران در حال تغییر کاربری دو کشتی باربری مخصوص حمله کانتینر به شناورهای نظامی برای حمله پهپاد. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. آقای آریان، آیا چنین توانایی جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و چنین چیزی امکان پذیر هست که به سمتش حرکت کنه، یا نیاز داره که باز هم به هر حال تکیه کنه به دانش نظامی روسیه، کشورهایی که به هر حال باهاش ارتباط دارن؟
از نظر کلی و تغییرات فیزیکی میتونه این کار رو انجام بده. همینطور که شما هم گفتید، دو کشتی باربری رو سپاه پاسداران گرفته به اسم ساورین و فرارین، که اینا رو در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحلی ایران در بندر عباس داره تغییراتی در اینا ایجاد میکنه. اون گونه که عکسای ماهواره‌ای که در دست ما هست نشون میده، یکی از این کشتی ها رو در واقع پهناشو در قسمت پاشنه، یعنی عقب این کشتی، اضافه کردن به یک خط، در واقع یک باند روی اون ایجاد کردن، یعنی یک باندی که از سمت باند مبربی که از سمت چپ کشتی به طرف سمت راست و به طرف سینه این کشتی میره، و این نشون میده که این برای فرود و به طور کلی برخاست پهباد است. یعنی دارن تبدیلش میکنن اینو به کشتی های پهباد بر. در گذشته هم این تجربه در جمهوری اسلامی بوده، همینطور که میدونیم خب ناو رودکی رو تغییراتی، یعنی کشتی تجارتی رو تغییراتی بهش دادن و تبدیل کردن به ناو رودکی برای سپاه پاسداران، و همینطور با تغییراتی در یک کشتی تجارتی ناو بندر مکران رو به ارتش تحویل دادن که الان در حال دریانوردی است با یک ناو دیگر در اقیانوس آرام.
آقای آریان، اینها واقعا کاربردی هستند و میتونن کارایی نظامی اون گونه که جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنه رو داشته باشن؟
داره سعی میکنه میتونه داشته باشه، منتها به هر حال کمبودهایی هست. ببینید، از نظر کلی جمهوری اسلامی توانایی پهبادیش رو نمیشه نادیده گرفت، این توانایی رو داره. البته مقایسه نمی کنیم با کشوری مثل اسرائیل، ولی این توانایی رو داره و دیدیم که از پهبادها در به هر حال زمانهای مختلف طی سالهای گذشته در خلیج فارس، دریای عمان، بعد جاهای مناطق دیگر در شمال غرب اقیانوس هند استفاده کرده. اینا رو میتونه تبدیل بکنه، و حتی همین کشتی های تجارتی رو که داره تبدیل میکنه به پهپادبر، در قسمت پاشنه اینا که در واقع پل فرمانده است، اونجا میتونه سلاحای نیمه سنگین و سنگین بذاره برای دفاع از خود. ولی اگر این کشتی ها بخوان حامل چندین و چندین پهباد باشن و از این بخواد استفاده اونگونه نظامی بکنه، این کشتی ها نیاز به کشتی های دیگر دارن که از اینها حفاظت بکنه، وگرنه اینا یک هدف بسیار مناسبی برای بعضی از نیروهای دریایی در منطقه که فعال هستن مثل ناوهای آمریکایی خواهد بود. بنابراین کاربرد داره، ولی ضعف‌های دیگری هم درش دیده میشه.
برای خود آمریکایی ها و کلا برای کشورهای منطقه تا چه اندازه این میتونه این اقدامی باشه که هشدار برانگیز باشه؟
هشدار برانگیز نیست، فقط داره نیروی دریایی، داره در واقع سپاه پاسداران داره یه مقدار خودنمایی میکنه و میخواد خودش رو تقویت بکنه. همین که اسم اینا رو گذاشته شهید مهدوی و شهید باقری، همین دو تا کشتی رو که داره تبدیل میکنه به پهپادبر، میخواد کاری انجام بده. ولی اگه سپاه همینطور که گفتم بخواد از همینا مستقلا خودش استفاده بکنه، مثلا در دریای عمان، سپاه ناوهای بزرگی نداره که بخواد از اینا حفاظت بکنه، مجبور جمهوری اسلامی، ناوهای جمهوری اسلامی هم وارد بشن. اینا توانش رو بالا میبره، ولی نمیتونه هشداری باشه برای کشورهای منطقه، ببیشه نیروهای دریایی مثل آمریکا، بریتانیا و نیروهای دریایی دیگر که در اون پهنه از آبادر دریای مکران و شمال غرب اقیانوس هند حضور دارد.
ممنون شما آقای آریان که با ما همراه بودید. حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل با ما همراه بود و نگاهی کردیم به این خبر. سپاه پاسداران در حال تبدیل دو کشتی باربری به شناورهای حامل پهپاد است. اگر در این باره نظری دارید حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122113 در اختیار شما قرار داره برای دریافت پیام‌های شما بر خودش و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. از یکایی که شما در این جمعه روز سپاسگزارم که مجله نیمروزی ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.